توافق از اتحادیه اروپا را نپذیرفتند. ترزا می نخست وزیر انگلیس هم پس از این رأی‌گیری بر مواضع خود تاکید کرد و گفت بریتانیا یا باید با توافق یا بدون توافق از اتحادیه اروپا خارج شود. مهلت خروج انگلیس از اتحادیه اروپا 9 فروردین به پایان می رسد.
ادامه خبرها را از رادیو ایران می شنوید. در حادثه آتش سوزی در خط لوله گاز آزادراه اهواز به بندر ماهشهر 4 تن جان باختند و 5 نفر مجروح شدند. احمد محمدی مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب با اعلام وضع عادی در این منطقه به همکارم گفت علت حادثه نشت گاز بوده است.
حادثه‌ای که اتفاق افتاده بر روی خط 20 اینچ انتقال گاز به سمت مجموعه کارخانجات گازمایی موجود در منطقه کره سمت اهواز است. بررسی اولیه حاکی از وجود نشتی در این خط و علت حادثه وجود نشتی بر روی خط بوده و با توجه به اینکه نزدیک اتوبان بوده جرقه حاصل شده و آتش‌سوزی منطقه‌ای اتفاق افتاده. حادثه تحت کنترل گروهایی که باید گروهای تیم‌های بررسی کننده حادثه و مدیریت بحران و تیم‌های مربوطه دارن علت حادثه رو بررسی می‌کنن. ان شاءالله گزارشات تکمیلی در به محض اینکه مشخص بشه ان شاءالله ارائه خواهیم داد.
الان آتش‌سوزی مهار شده آقای محمدی؟
بله بله، حدود حوالی ساعت 10 اتفاق افتاده، 10 صبح و کمتر از یک ساعت آتش‌سوزی مهار شد و الان آتش‌سوزی مهاره و فقط علت حادثه رو داریم بررسی می‌کنیم.
تأکید و پیگیری تعزیرات برای تعیین کردن سقف قیمت بلیط هواپیما. مدیر کل تعزیرات حکومتی استان تهران گفت با وجود آنکه قدم‌هایی برای حذف پروازهای چارتری برداشته شده است، اما همچنان اعلام نشدن سقف قیمت بلیط‌های هواپیماها موجب اجحاف به مسافران در ایام پرتقاضا می‌شود. محمد علی اصفهانی افزود:
گاهی گفته میشه که در بحث بلیط هواپیما عرضه و تقاضا تعیین کننده قیمت خواهد بود و در واقع قیمتون آزاد هست. این رو با پیگیری‌هایی که انجام شد و ادامه هم خواهد داشت، ما مصر هستیم که حتما یک سقف قیمتی برای این مشخص بشه، چون وقتی که تقاضا زیاد باشه و عرضه کم باشه طبیعتا ممکن رقم‌ها بسیار سرسام‌آور بشه و همین در واقع موجب سوء استفاده برخی شرکت ها بشه. لذا ما مصر هستیم که حتما قیمت بلیط هواپیما باید سقف داشته باشه.
طرح امداد خودروی نوروزی آغاز شد. در این طرح پلیس راهور، امدادگران و نمایندگی خدمات پس از فروش برخی خودروسازی ها مشارکت دارند و به رانندگان جاده ها خدمت رسانی می کنند.
با ورود سامانه بارشی جدید به کشور، بارندگی ها به تدریج بیشتر مناطق نیمه غربی را در بر می گیرد. دمای هوا نیز در نیمه غربی و شمال غرب کشور امروز و فردا تا 8 درجه کاهش می یابد.
و هنگام اذان مغرب به وقت تهران ساعت 18:29 دقیقه است.
همکارم آقای حیدری و خبرهای ورزشی.
به نام خدا و سلام. هفته 22 رقابت‌های
هیجان و کیفیت خاص خودش رو داشته باشه.
جورج لیکنز سرمربی تراکتور سازی هم گفت
با آنالیزی که از تیم پدیده داشتیم در حال حاضر فوتبالی که این تیم بازی میکنه که بهترین تیم‌های ایران از لحاظ دوندگی، از لحاظ تاکتیکی واقعا تیم سطح بالایی هستن. 3 امتیاز رو نباید بذاریم از تبریز خارج شه، باید 3 امتیاز بازی‌های خونگیمون رو به دست بیاریم. بازیکنام گفتن که توریز تو زمین برن که بتونن 3 امتیاز کسب کنن. من این انتظار و این خواسته از هوادارا دارم، خیلی دوست دارم که هوادارا ما رو حمایت کنن، چون آخرین بازی ما در سال 97 است. ما دوست داریم این بازی رو با پیروزی پشت سر بزنیم و برای همین نیاز به هوادارامون داریم. مسئولیت کوچیکی آقای های صفی داشتن، مجبور بودیم یکی دو روز بهش استراحت بدیم، نمیخواستیم ریسک کنیم. خوشبختانه آقا تمرین کردن و مشکل خاصی ندارن.
دو تیم نفت مسجد سلیمان و سایپا تهران هم دیگر بازی امروز را در ورزشگاه شهید بهناب محمودی برگزار می کنند. فردا نیز پارس جنوبی جم با ماشین سازی تبریز و فولاد خوزستان با سپاهان اصفهان، شنبه سپیدرود رشت با پرسپولیس، استقلال تهران با نساجی مازندران و یک شنبه زباهن با استقلال خوزستان و پیکان با صنعت نفت آبادان دیدار خواهند کرد. در ادامه رقابت‌های بسکتبال غرب آسیا در عراق، امروز در آخرین روز مسابقات شیمیدار ایران برای کسب عنوان قهرمانی به مصاف نفت بغداد می‌رود. در همین چارچوب دیشب شیمیدار تهران 80-55 الجیش سوریه را شکست داد و با 3 برد پیاپی صدر نشین شد. تیم پتروشیمی دیگر نماینده کشورمان هم در مصاف با تیم قلندیای فلسطین 100-61 به برتری رسید و با 3 برد و 1 باخت به کار خود پایان داد. و نخستین دیدار فینال لیگ برتر والیبال امروز بین تیم‌های شهرداری برامین و سایپا در سالن 12,000 نفری مجموعه ورزشی آزادی برگزار خواهد شد. برنده دو مسابقه از 3 بازی قهرمان لیگ برتر امسال خواهد شد. همچنین با اعلام منوچهر پورحسن سرپرست سازمان لیگ والیبال ایران، دیدار دوم فینال لیگ برتر یک شنبه 26 اسفند در سالن 12,000 نفری آزادی برگزار خواهد شد. تندرست و ورزشکار باشید.
پیک نیمروزی. به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام عزیزان شنونده، پیک نیمروزی پنجشنبه 23 اسفند ماه رو میشنوید. در این برنامه مروری داریم بر منتخبی از گزارش هایی که در پیک بامدادی این هفته پخش شده. ابتدا گزارشی خواهیم داشت در خصوص آمار صادرات که انتظار میرفت با افزایش قیمت ارز این آمار هم رشد داشته باشه، اما با کم اظهاری صادرکننده ها این آمار حتی سیر نزولی هم داشته. بعد از اون در گزارشی درباره حواشی پیرامون رایگان شدن آب و برق در درس صحبت میکنیم. گزارش آخر هم در خصوص دادگاه یک متهم اقتصادی و ردپای پولهایی که در فوتبال خرج شده. گرجی هستم، با ما همراه باشید.
از بامداد امروز تا نیمروز در جهان چه روی داده است؟
سریع‌ترین راه برای دریافت جدیدترین خبرها و تحلیلها کجاست؟
خبرنگاران رادیو در فرصتی که شما به کارهای روزمره می‌رسید، برنامه‌ای تحلیلی انتقادی را آماده پخش می‌کنند
که شما را از صرف وقت زیاد برای جستجو در میان اخبار مهم بی‌نیاز می‌کند.
پیک نیمروزی.
در حالی که تا سال گذشته گفته می‌شد اگه قیمت ارز افزایش پیدا کنه صادرات غیر نفتی رشد و رونق بی سابقه ای پیدا می‌کنه، اما آمارهای تجارت 11 ماهه کشور چیز دیگه‌ای رو نشون میده. بر اساس این آمار که عجب هم داره، با وجود رشد چند برابری قیمت ارز، صادرات غیر نفتی نه تنها افزایش پیدا نکرده که کاهش هم پیدا کرده. با این حال برخی کارشناسان میگن صادرات غیر نفتی در حقیقت افزایش یافته، اما صادرکنندگان برای فرار از بازگرداندن ارز به بازار کشور کم اظهاری میکنن. بنابراین توی آمارها خودشو نشون نمیده. همکارم در گزارش خودش جزئیات این موضوع رو پیگیری کرده که با هم بشنویم.
یک سال و نیم پیش تقریبا استدلال بیشتر بازاریان و صادرکنندگان این بود که اگر نرخ ارز بالا بره، صادرات غیر نفتی رونق یافته و کسب و کار رنگ و روی تازه‌ای خواهد یافت. صلاح ورزی، نایب رئیس اتاق بازرگانی:
واقعی شدن قیمت ارز در کنار بهبود فضای کسب و کار حتما باعث افزایش صادرات غیر نفتی میشه.
اما اکنون که آمار صادرات غیر نفتی اعلام شده، رقم‌ها روایت دیگه‌ای دارند. رئیس کل گمرک در گفتگو با پیک بامدادی نرخ 10 ماهه صادرات غیر نفتی رو از نظر ارزشی فقط در افزایش 2% محدود می‌دونه.
در این مدت 10 ماهه 36,350,000,000 دلار کالا از کشور صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 2% به لحاظ ارزشی این رشد داره.
این در حالیه که حجم این صادرات غیر نفتی در این مدت از 99 میلیون تن به 96 میلیون تن کاهش یافته و از سوی دیگه در 11 ماه نیز صادرات غیر نفتی ایران از 41.6 میلیارد دلار در سال 96 بیش از 1.5 میلیارد دلار کاهش یافته.
ما در 11 ماه سال منتهی به 30 بهمن 40 میلیارد دلار صادرات کالای غیر نفتی به خارج از کشور داشتیم.
اینکه چرا با وجود چند برابر شدن نرخ ارز برخلاف ادعای سابق برخی فعالان صادراتی، صادرات غیر نفتی رونق نیافته که هیچ، حتی با کاهش روبرو بوده. صادرکنندگان علت اون رو در محاسبه پایین نرخ پایه صادراتی میدونن. صلاح ورزی، نایب رئیس اتاق بازرگانی:
تصمیم بانک مرکزی است که مثلا مبلغ 30 میلیارد یا 27 میلیارد یا 33 میلیارد دلاری که اعلام می‌فرمایند بر اساس نرخ پایه صادراتی که واقعی نیست. بلکه مجموع صادرات غیر نفتی کمتر از مبلغیه که اعلام میشه.
اما رئیس کل گمرک میگه اینکه گمرک قیمت پایه صادراتی رو کمتر حساب کنه این گونه نیست. آقای میر اشرفی میگه قیمت‌ها بر اساس نرخ نیماییه و اگر آماری بر خلاف آمار گمرک اعلام میشه ممکنه نرخ‌های دیگر ارزی لحاظ شده.
میباید صادرات بنا به اون افزایش قیمت دلار با افزایش صادرات هم مواجه می‌شدیم. عدم افزایش فکر می‌کنید دلیلش چی باشه؟
یکی از عمده‌ترین دلایل این موضوع که ما در همه شاهدایر کشورهای زمانی که ارز پول ملی کشور نسبت به ارزهای معتبر کاهش میکنه صادرات افزایش پیدا میکنه. اگر اینکه این موضوع توی کشور حادثه میشه، یکی از دلایلش این هست که ما عمده کالای صادراتیمون متأثر از واردات مواد اولیه کالاهایی هست که به کشور وارد میشن و زمانی که ما 21.2% کاهش واردات داریم، یعنی اینی که مواد اولیه کالای صادراتیمون هم کمتر وارد شده. شاید اگر ما صادراتمون تفاوت این است که نرخ ارزی که گمرک در حال محاسبه داره نیمایی هست، ممکنه که سایر آمار نرخ غیر نیمایی باشه.
صادرات پتروشیمی یکی از مهمترین بخش‌های صادرات غیر نفتی رو تشکیل میده. رئیس انجمن صنفی کارفرمایی پتروشیمی میگه صادرات پتروشیمی از نظر حجمی اندکی افزایش یافته، ولی اگر از نظر ارزش دلاری کمتر شده به خاطر قیمت نفته.
الان چون قیمت نفت در دنیا اومده پایین، قیمت محصولات پتروشیمی صادراتی هم اومده پایین. از این حیث یک مقدار علارغمی که ما صادراتمون و تولیدمون نسبت به سال گذشته بیشتر شده، اما از نظر ریالی یا از نظر مثلا ارزی خب این افزایش پیدا نکرده، به جهت اینکه ما تابعی از قیمت نفت هستیم.
با این حال جدای از صادرات پتروشیمی، اقلام صادرات غیر نفتی دیگه فرمول دیگه ای رو دارن. اینکه چرا با وجود افزایش قیمت ارز رقم اعلام شده صادرات غیر نفتی افزایش نیافته که هیچ، حتی پایین‌تر از سال گذشته شده، دکتر حسینی کارشناس اقتصاد نظر دیگه ای داره. به گفته وی صادرات غیر نفتی کاهش نیافته، افزایش بسیار چشمگیری هم داشته، اما علت اینه که
فکر میکنم این قسمت ما صادراتمون و اندازه کافی رشدش رو کرده با نرخ ارز جدید، چون ما کمبود داخل کشور یهو دیدیم شو پیداش و پسته رو صادر میکنه، ماهیش رو صادر میکنه داخل نمیده. خب این یه چیزه در واقع معقولی است تو شرایطی که افراد دنبال سودجویی هم اخلاق رو گذاشتن کنار، مصرف کننده داخلش رو بسا فدا میکنه، خارجیه رو میچسبه، پس اظهار پایین میکنن. این یه آلارمی است. اما باید بانک مرکزی و وزارت اقتصاد درک کنه اینه که صادرکننده ها دارن قیمت پایین برای بیرون اعلام میکنن. مثلا میگه من فروختم نیم دلار، حالا قبلا یه دلار بود، الانم یه دلار داره میفروشه، ولی چون قرار این پول رو برگردونه اومده اظهار کرده که من این جنس رو نیم دلار فروختم، بنابراین تعهد برگشت ارزش کمتر میشود.
اینکه از حدود 40 میلیارد دلار صادرات غیر نفتی فقط حدود 1/4 اون به بازار ارز کشور تزریق شده نشون میده بیشتر صادرکنندگان روی خوشی به عرضه ارزهای صادراتی به بازار کشور نشون ندادن. با این حال کمبود برخی اقلام کالایی در بازار کشور با وجود افزایش تولید و افزایش واردات گمان خروج غیر قانونی این کالاها رو نیز تقویت میکنه که بیانگر این واقعیته که مجموع کالاهای خارج شده از کشور بیشتر از ارقام است که در آمارها میاد.
رایگان شدن آب و برق مدارس واکنش‌های مختلفی رو موجب شده. وزیر نیرو در جدیدترین موضع‌گیری اعلام کرده که ما حاضریم مبلغی رو در این باره به آموزش و پرورش بدیم، اما آب و برق مدارس رایگان نشه. گزارشی در این باره بشنویم از همکارم پور حسینی.
25 بهمن پارسال بود که مجلس قانون معافیت مدارس از پرداخت هزینه مصرف آب، برق و گاز طبیعی رو با هدف کمک به کاهش هزینه‌های مدارس وضع و تصویب کرد که در قانون بودجه سال 97 اجرایی بشه. ظاهرا زینفای اصلی این قانون در حقیقت اولیاء دانش آموزا هستند، چون هر سال مدرسه ها علاوه بر پول‌هایی که با عنوان همیاری و هزینه‌های فوق برنامه از مردم می‌گرفتن، رقم جداگانه‌ای رو هم به اسم پول آب و برق و گاز ازشون می‌گرفتن.
از این پولی که ابتدای ثبت نام میگیرن از ملت، بین سال تحصیلی هم میگن که 10,000 تومان بیار میخوایم پول برق بدیم، 5,000 تومان بیار میخوایم پول گاز رو بدیم.
بر اساس قانونی که پارسال وضع شد، چنانچه مدارس دولتی طبق الگوی مصرف آب، برق و گاز مصرف کنند، هزینه ای از اونها گرفته نمیشه و مجموع این مصارف تا سقف 100 میلیارد تومان تعیین شد. اما حالا که قرار شده این قانون از مهر ماه امسال اجرایی بشه، خبرهای متفاوتی در باب حسن اجرای این قانون از مدارس به گوش میرسه.
من سرپرست هنرستانم. ناحیه دوی اردبیل. یک ماه پیش بود که از اداره برق اومدن برق هنرستان ما رو قطع کردن به خاطر عدم پرداخت پول. ولی بعد از اینکه اداره مراجعه کردیم، بعد از یه سری مکاتبات دوباره وصل شد و پولیان نگرفتن.
در این میان مسئولان وزارت نیرو میگن قرار ما و وزارت نفت با وزیر آموزش و پرورش این بوده که هزینه آب و برق و گاز مدارس دولتی رو تا سقف 100 میلیارد تومان خودمون میدیم. اردکانیان وزیر نیرو:
اومدیم تو دولت ابتدای فصل بودجه، هم بنده هم جناب آقای زنگنه در دولت پیشنهاد دادیم مشترکاً به قدری این بدآموزی هزینه زاست که جناب همکار عزیز آقای وزیر محترم آموزش پرورش بگید که چقدر شما نیاز دارید، ما این نیاز شما رو از منابع خودمون بدیم به شما، ولی نگیم آب و برق رایگان. گفتن 100 میلیارد تومان رو تقسیم کردیم، آب اینقدر، برق اینقدر، گاز اینقدر، و گذاشتیم تو لایحه بودجه و تصویب شد تو کمیسیون تلفیق. منتها در سند دوباره پیشنهاد دادن که آب و برق رایگان.
منظور اردکانیان اقدام اول اسفند ماه مجلس برای تصویب قانون معافیت مدارس دولتی از پرداخت هزینه آب و برق و گاز برای سال 98. با این حال کوچکی نژاد نماینده مجلس در همون جلسه مجلس اظهار داشت:
در بودجه سال 97 مدارس از پرداخت آب و برق و گاز معاف شدند، ولی در انتهای رقمی گذاشتن 100 میلیارد تومان، تا امروز یک ریال اقتصاد پیدا نکرده. امسال هم دیگه معاف ننوشتن، رفتن در جدول 14 یک رقم بسیار اندکی گذاشتن که اون هم تحقق پیدا نمی کنه. هنرستان ها چقدر به برق نیاز دارن، نمی توانن پرداخت بکنن، یا در مدرسه باید ببندیم.
این پیشنهاد کوچکی نژاد البته انتقاد و هشدار پور محمدی نماینده دولت در بررسی لایحه بودجه رو هم به عنوان مخالف تصویب این قانون در پی داشت.
دولت به خاطر اینکه باید از اولیای دانش آموزان مطالبه وش نشه، معادل همین معافیت پول تو بودجه گذاشته.
اما در نهایت این پیشنهاد تصویب شد.
194 نفر حضور دارن، تصویب شد.
هرچند دیگه مجلس معافیت مدارس دولتی از پرداخت هزینه آب، برق و گاز رو البته با شرط رعایت الگوی مصرف و بدون قید سقف هزینه‌ای برای سال 98 تصویب کرده، اما قرار بود بر اساس توافقات امسال سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس ظرف یک ماه اسامی مدارس دولتی به اضافه شماره شناسایی قبوز مصرفی آب و برق و گاز و مساحت ساختمان هر مدرسه رو به وزارتخانه‌های نیرو و نفت اعلام کنه تا بر اساس این اطلاعات مدارس تحت پوشش طرح قرار بگیرن، که این کار با تأخیر انجام شد. الله‌یار ترکمن، معاون وزیر آموزش و پرورش:
اطلاعات مدارس هم جمع‌آوری شده، کامل در اختیار این ستا دستگاه قرار گرفته که انشالله دوستان بر اساس اون دستورالعمل اجرایی که به ترتیب سازمان برنامه بودجه رسیده، زحمت معافیت مدارس ما رو تو سقف 100 میلیارد تومان بکشن.
کی تحویل دادی؟
10 روز پیش.
چرا قد دیر آقای ترکمن؟
ببینید، ما 105,000 مدرسه دولتی داریم در سطح کشور، تا بخوایم جمع بکنیم و اطلاعاتشون رو به روز بکنیم و این زمان می‌بره.
ترکمن اضافه کرده: البته هزینه های آب و برق و گاز مدارس برخلاف اون چه از وزیر نیرو شنیدیم نه 100 میلیارد بلکه بالغ بر 400 میلیارد تومانه.
ما کلاً 400 میلیارد تومان می‌خوایم برای پرداخت هزینه های آب و برق و گاز مدارس. 100 میلیارد تومانش از این محل تامین میشه.
هرچند فلسفه اصلی قانون معافیت مدارس از پرداخت هزینه آب و برق و گاز به نوعی کمک به تحقق آموزش و پرورش رایگان برای همه است، اما به نظر میرسه باید حداقل مراقب دو امر مهم بود: اول نظارت جدی برای تحقق مدیریت بهینه الگوی مصرف در مدارس، و دوم هم معافیت واقعی اولیای دانش آموزان از پرداخت هزینه های آب و برق و گاز.
اینجا
جوار آینه و گنبد و حرم
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم اینجا حریم روشن
رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید با ما از این دریچه به خورشید بنگرید
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید با ما از این دریچه به خورشید بنگرید
بعد از ظهر شما بخیر باشه دوستان عزیز و همراهان محترم. بسیار ممنونم از همکارانمون در خبر رادیو ایران که در کنار شما بودن. همچنان برنامه‌های رادیو معارف رو همراهی بفرمایید در بعد از ظهر پنجشنبه 23 اسفند ماه و 17 رجب 7 رجب المرجب، برنامه‌هایی که تا لحظات دیگه با اندیشه‌ها ادامه داده خواهد شد. دستاوردهای انقلاب اسلامی در ایستگاه 40 موضوع اندیشه هاست. گوهر ناب ساعت 3:30 تقدیمتون میشه، شرح زیارت جامعه کبیر است و ساعت 4 بعد از ظهر هم پرسمان تاریخی و صحبت‌های استاد پیشوایی خواهد بود. ساعت 4:50 همان 16:50 خیابان فرهنگ با موضوع پاداش گره کشایی از مشکل دیگران تقدیم خواهد شد و ساعت 17 هم دقیقا رأس 17 اخبار کوتاه معارفی انشاءالله خواهید شنید این خبر کوتاه رو که دومین بخش خبر کوتاه هست. 17:05 باغ تماشا نمایشی با عنوان سرنخ و ساعت 17:30 هم برنگ خدا تقدیم شما عزیزان خواهد شد، برنامه زنده عصرگاهی از آنگاهی. اما علاقمندان به مباحث دستاوردهای انقلاب و که فکر میکنم خیلی از شما هم دوست داشته باشید این رو بشنوید، همراه باشید با برنامه اندیشه ها به مدت 40 دقیقه.
مثلا مسلم هست که فقهای اعظم نواب امام زمان هستند به نسب.
دموکراسی با عقاید و باورهای مردم استقاق نداره.
در نگاه ما اسلام بلخص شیعه که ما امامت رو اکمال نبوت میدونیم.
اولین خصیصه حوزه تهران جامعیت اساتیده.
اندیشه ها، پوشش همایش های علمی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. ستایش خدایی را سزد که صاحب کرم و رحمت است. درود بسیار بر حضرت محمد و خاندان پاکش که جملگی نشانه های آشکار رحمت خداوندی اند. سلام به شما شنوندگان عزیز برنامه اندیشه ها. امیدواریم همه ما در دنیا و آخرت از خوبان باشیم. چنان که در برنامه قبل گفتیم، چندی پیش همایشی در دانشگاه معارف اسلامی برگزار شد که اندیشه ورانی از نقاط مختلف در آن شرکت داشتند. موضوع این همایش انقلاب اسلامی و دستاوردهای آن بود و استادان فرهیخته‌ای در آن سخنرانی کردند،
مثل آقایان دکتر یحیی فوزی و دکتر مصطفی ملکوتیان و دکتر محمد جواد توکلی. در آغاز این برنامه با بهره‌مندی از سخنان آقای دکتر مصطفی ملکوتیان به بیان دستاوردهای انقلاب اسلامی در روابط خارجی جمهوری اسلامی با دیگر کشورها می‌پردازیم.
ما گسترش اسلام رو به صورت جغرافیایی در جاهای دیگه هم به شدت می‌بینیم و به ویژه گسترش تشیع و طرفداران انقلاب اسلامی رو در دو منطقه دیگه غیر از بحث منطقه خودمون که در واقع ما در شمال آفریقا، شرق مدیترانه، خلیج فارس، آسیای جنوبی و همینطور در قفقاز و آسیای مرکزی داشتیم، ما امروزه در شرق در واقع آسیا در کشورهای اندونزی و مالزی و و در غرب افریقا در کشورهای نیجر و نیجریه به ویژه نیجریه گسترش افکار انقلاب اسلامی رو آشکارا و گسترش تشیع رو آشکارا داریم میبینیم و این مسئله دو تا از مهمترین نقاط رو در واقع وارد بحث‌های انقلاب اسلامی کرده و تغییرات بزرگتری در پیش خواهد بود با گذشت زمان در این دو نقطه که وصل میشه به نقاط در واقع قبلی. به هر حال ما در واقع فروپاشی های فکری فرهنگی رو در نقطه مقابل میبینیم، فروپاشی های فکری فلسفی، فروپاشی های فرهنگی اجتماعی رو در واقع در جهان غرب میبینیم، بحث هایی که در مورد گسترش مثلا بیماری های وحشتناکی مثل ایدز، بحران های هویت، بحران معنویت، بحران اخلاقی، در واقع افزایش میزان خودکشی که شما در جهان غرب میبینید که یه آماری رو تلویزیون همین یک ماه پیش بود فکر میکنم میداد، میگفتش که در سال گذشته میلادی بیش از 50,000 نفر در آمریکا، کشور آمریکا در واقع دست به خودکشی زدن. بعد دیگه ما اخبار زیادی میشنویم از این که مثلا اروپای شمالی در این رابطه چه خبر، از قبرستان‌های خیلی زیاد از جوانانی که حتی زیر 20 سال هستن. و پس بحران‌های فرهنگی اجتماعی هم که باید خود هر کدوم از اینها موضوع یک بحث خیلی گسترده میتونه باشه. سوم بحران‌های اقتصادی در جهان غرب، بالاخره این که هر روز میشنویم که امریکایی‌ها 21,000 میلیارد دلار بدهی دارن، یا انگلیسی‌ها 9,000 میلیارد، فرانسوی‌ها مثلا 7,000 میلیارد دلار بدهی دارن. این بدهی‌ها واقعیت داره و این نکته رو هم بدونید که اروپایی ها از این بحث داشتن بدهی ها بسیار هراسان هستند. نه اینکه دلیل اصلی مثلا انقلاب های قبلی در اروپا فقط بدهی ها بوده، نه، همونطور گفتیم بحران ها در هر چهار زمینه هستند، یکی از اونها هم بحران اقتصادیه، ولی بحران اقتصادی تابلوه و ما اون رو خیلی آشکارا میبینیم. آمریکایی‌ها که گفتیم میشه 21,000 میلیارد دلار بدهی دارند، 5,000 میلیارد دلارش فقط بدهی داخلیه و حدود 16,000 میلیارد دلارش بدهی به کشورهای دیگه است. یکی از عجایب دنیای معاصر اینه که جای طلبکار و بدهکار داره عوض میشه. تا 20 سال پیش مثلا برزیلیا، شیلی، آرژانتین، اینا همه به غرب بدهکار بودن. الان آمریکایی‌ها هستند که به این کشورها بدهکارن. آمریکایی‌ها به نمیدونم ژاپن و کره و تایوان و چین و روسیه و برزیل و کشورهای دیگه بدهکاری‌های هنگفت دارند و این بدهکاری‌ها بالاخره یک جایی اینها رو زمینگیر خواهد کرد. تا حالا اگر نکرده به این دلیل هستش که اینا مدیریت کردن، مدیریت پولی دستشون، نهادهای اقتصادی مثل بانک جهانی، مثل صندوق بین المللی پول، نهادهایی که وام میدن، همه اینا دست خودشونه، یه جور مدیریت کردن، ولی تا کجا میتونن ایستادگی کنن؟ یکی از دلایل ترسی که اینا دارن دقیقا از این هستش که یه جایی لحظه‌ای که مردم دنیا به این ویزا کارت‌ها که دستشون هست و پولهای دلاراشون داخل ایناست بی اعتماد بشن و ببرن و بخوان پول خودشون رو بگیرن، اون لحظه سقوطه. همینطور این بدهی وحشتناک اونها رو رها نخواهد کرد. فکر نکنید که ماجرا تمام میشه. یکی از دلایل ترس اینا الان اختشاشات جلیق زردها در فرانسه که در 20 کشور دیگه هم تکرار شد، یکی از دلایل ترس اینا اون بدهی وحشتناکی که وجود داره و واقعا نمیدونن چیکار بکنن، چطوری مدیریت کنن و به کجا خواهد کشید. خب حالا علت این بدهی ها چی بوده؟ جالبه، یکیش در واقع شرکت در جنگ های بی حاصل، دیگه وقت نداریم توضیح بدیم. یکی دیگه گران شدن بیش از حد قیمت جهانی نفت، تازه میفهمیم که گرون شدن قیمت نفت چه نعمتی میتونه باشه به عنوان یک اهرم در مقابل این قدرت ها.